أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که اگر ما شک داشته باشیم فتوای اعلم و غیر اعلم با هم اختلاف دارد یا نه، علم به مخالفت و موافقت فتوای اعلم و غیر اعلم نداشته باشیم، آیا در این صورت که صورت سوم مسئله مورد بحث ماست علیکم السلام رجوع به غیر اعلم جائز یا نه؟ به عبارت دیگر آیا در این صورت هم تقلید اعلم تعین دارد یا ندارد؟ عرض کردیم در این مسئله مقتضای اصل معلومه، عقل به احتیاط حکم میکنه و احتیاط در دوران بین تعیین و تخییر بر تعیین است، یعنی رجوع به اعلم. لکن با قطع نظر از اصل باید مقتضای ادله رو بررسی کنیم. ادله قائلین به تعین اعلم رو ذکر کردیم، اجمالا گفتیم ادله قول به لزوم تقلید اعلم در این صورت عیناً همون ادله ایست که در صورت دوم ذکر کردیم، اشکالاتش هم همون اشکالات. اما قائلین به عدم لزوم تقلید اعلم یا به عبارت دیگر جواز تقلید غیر اعلم، اینا هم به ادله توسل کردن. دلیل اول را دیروز ذکر کردیم، دلیل اول اطلاقات ادله حجیت فتوای مجتهد یا به عبارت دیگر ادله مشروعیت و جواز تقلید. محصل دلیل اول این بود که این ادله اطلاق داره، درش قید اعلمیت ذکر نشده و شامل هر سه صورت می شود، صورت موافقت فتوای اعلم و غیر اعلم، صورت علم به مخالفت فتوای اعلم و غیر اعلم، و صورت شک در مخالفت و موافقت فتوای اعلم و غیر اعلم. لکن به دلیل خاص، این مستدل اینجوری استدلال میکنه، به دلیل خاص از تحت این اطلاق صورت علم به مخالفت فتوای اعلم و غیر اعلم خارج شده و بقیه تحت اطلاق باقی میمانه، یعنی صورت علیکم السلام
شک که موضوع بحث ماست تحت اطلاق باقی میمانه و نتیجه این میشود که میشود به غیر اعلم هم رجوع کرد. این محصل دلیل اول بود که عرض کردیم مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی در درر الفوائد این دلیل رو ذکر کردن، صفحه آدرسم گفتیم 713. بعد اینجا به این دلیل دو اشکال شده، خوب دقت کنید. اشکال اول به این دلیل که مقدار طولانی هم هست و بحثم داره و بعضی از بزرگان هم نظراتی اینجا ارائه کردن اینه، خوب دقت کنید. گفتن اگر شما ادعا می کنید از تحت اطلاقات ادله صورت علم به مخالفت به دلیل خاص خارج شده، در فرض شک که در مخالفت و موافقت فتوای اعلم و غیر اعلم ما نمی توانیم به اطلاق این دلیل تمسک کنیم، چون از قبیل تمسک به اطلاق در شبهه مصداقیه مقیده و این مثل تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصصه که جائز نیست. جهت یادآوری عرض میکنم، اگر خاطرتون باشه در شبهات مصداقیه این بحث بود که اگر ما عام می داشتیم مثل اکرم العلماء به دلیل خاص فساق از علما از دائره این عموم خارج شدن، مثل لا تکرم الفساق من العلماء، خب اونهایی که معلوم الفسقن فسقشون قطعیه از دائره اکرم العلماء خارج میشه. اگر ما شک کردیم در فسق یک شخصی شبهه مصداقیه مخصص، یعنی مفهوم فاسق برای ما معلومه، میدونیم مثلا فاسق به معنای مرتکب کبیره است، لکن شک میکنیم این آقای زید مصداق برای فاسق هست یا نیست، میشه شبهه مصداقیه مخصص. خب ما الان موندیم در رابطه با زید او را اکرام بکنیم یا نکنیم، یعنی او را داخل در عام بدانیم که اکرامش واجبه، یا داخل در خاص بدانیم که نهی از اکرامش شده. گفتن در موارد شبهه مصداقیه مخصص تمسک به عام جائز نیست. یعنی چی؟ یعنی این آقای زید را نباید اکرام بکنیم، اکرامش دیگه واجب نیست، چون تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص جائز نیست. در اطلاق هم همینطوره. اگر ما یه مطلقی داشتیم، یه دلیل مقیدی آمد این اطلاق را تقیید کرد، ما در شبهه مصداقیه دلیل مقید نمیتونیم به اطلاق تمسک کنیم، دقیقا این دلیل عامه. این مستشکل مدعیست اینجا داستان از این قراره، دلیل ما مطلقه. مثلا آیه نفر، آیه سوال، همه ادله‌ای که برای جواز تقلید بود، خب روایات، خب حالا این مثلا فلل عوام ان یقلدو، این مطلقه. قید اعلمیت برای او ذکر نشده و نسبت به هر سه صورت اطلاق داره، لکن دلیل خاص داریم، این مدعی میگه دلیل مقید داریم، این دلیل آمده این مطلق را تقیید کرده که در صورت علم به مخالفت فتوای اعلم و غیر اعلم دیگه اون مطلق از بین میره. یعنی شما فرقی براتون نیست تقلید از اعلم یا غیر اعلم، اطلاقات محصلش اینه. فرقی در تقلید بین اعلم و غیر اعلم نیست، مگر اینکه علم به اختلاف فتوای اعلم و غیر اعلم داشته باشید. از این دلیل مطلق این فرض خارج شده. خب حالا ما موندیم در صورت شک، شک در مخالفت فتوای اعلم و غیر اعلم، آیا این در تحت اطلاق باقی میمانه یا ملحق به اون مقید میشه، اونی که خارج شده؟ شبهه مصداقیه مقیده، تمسک به اطلاق در شبهه مصداقیه مقید جایز نیست. یعنی چی؟ آره، همین دیگه. در این فرض بله، ولی اون دلیل موردش صورت علم به مخالفت بوده، دقت فرمودی؟ تغییر از این جهته، دقت فرمودی؟ مثلا دلیل عقلی داشتیم، روایت مثلا داشتیم، دلیل عقلی گفته که معنا نداره ادله حجیت فتوا بیان دو تا فتوای مخالف را با هم برای ما حجت کنن، چون مستلزم جمع بین نقیضین، پس یکیش حتما حجت نیست. اونی که حجت نیست فتوای غیر اعلمه، فتوای اعلم حجته. صورت علم به مخالفت مثلا به این دلیل عقلی از تحت اون اطلاق خارج شده، دقت فرمودی؟ این اشکالیست که به این دلیل اول، ببخشید بله دیگه، اشکال اولی است که به دلیل اول شد. اینجا بعضی ها به این اشکال جواب دادن، خوب دقت کنید، گفتن ما قبول داریم تمسک به عام در شبهات مصداقیه جائز نیست. حالا ما اینجا عام و مطلق رو چون حکمشون یکیست دیگه گاهی تعابیر رو جای همون به کار می‌بریم. ما قبول داریم تمسک به اطلاق در شبهات مصداقیه مقید جایز نیست، ولی این منحصر به جاییست که مخصص یا مقید ما لغوی باشه. اگه خاطرتون باشه در اصول فقه این بحث رو هم خوندید سابقا، در کفایه هم خوندید که اگر مخصص ما مخصص لبی باشه این مانع تمسک به عام یا مطلق نیست. اون عدم جواز تمسک به عام یا مطلق در موارد شبهات مصداقیه مقید یا مخصص مربوط به جایی است که مخصص و مقید ما لفظی باشه. اما اینجا مقید ما دلیل لبیه، یعنی گفتن صورت علم به مخالفت فتوای اعلم و غیر اعلم از تحت اطلاقات خارج شده، ولی این خروج به دلیل عقل، به دلیل لبی، نه به دلیل لفظی. دلیل لبی مثل دلیل عقل، مثل اجماع. اینجا عقل ما بوده که آمده گفته در صورت علم به مخالفت فتوای اعلم و غیر اعلم باید از اعلم تقلید کنی، دیگه نمیتونی از غیر اعلم تقلید کنی، چون ادله‌ای که فتوای مجتهد رو برای محجت کرده نمیتونه فتوای دو مجتهد که با هم مخالفند را همزمان حجت کند، چون مستلزم جمع بین نقیضین یا ضدین است. اگر بخواد مطلقات شامل فتوای اعلم و غیر اعلم هر دو بشه چنین محالی لازم میاد و این از نظر عقل جایز نیست. پس مقید این مطلق یه دلیل لبیست. در دلیل لبی تمسک به مطلق چیه؟ جایز. یعنی اگر مثلا به دلیل اجماع خروج فساق از تحت اکرم العلماء ثابت بشه، در یه جایی شما شک کنید زید فاسقه یا نه، چون به دلیل لبی خارج شده اونجا برای شما اکرامش واجبه. اگه مولا به دلیل لفظی رو خارج کرده بود اکرامش واجب نبود یا نهی شده بود، اما چون به دلیل مثلا لبی خارج شده این فرد فاسق به دلیل لبی خارج شده، لذا در شبهه مصداقیه به عموم عام میشه تمسک کرد. لذا ما در فرض شک که در مخالفت و موافقت فتوای اعلم و غیر اعلم میگیم اطلاقات ادله تقلید شامل هر دو فتوا میشه، هم اعلم هم غیر اعلم. و شک که در مخالفت و موافقت فتوای اونا مانعی در تمسک به اطلاق نیست. ببینید اینجا پس دقت کنید، ما یه دلیل داریم، یه اشکالی که به این دلیل شده و یک جوابی که از این اشکال شد. اطلاعی دارین؟ بله. اینجا مرحوم آقای خویی راجع به این اشکال و پاسخ اشکال مطالبی رو فرمودن. ایشون، من حالا کلام ایشون رو عرض میکنم و بعد مورد بررسی قرار میدیم آیا این کلام تام بیانه. آقای خویی فرموده این جوابی که به اشکال داده شده، این جواب جواب قانع کننده ای نیست و اینم مبتنی برای یه مبنایی است که ایشون داره. ایشون اصولا معتقده در عدم جواز تمسک به عام در شبهات مصداقیه فرقی بین مخصص لبی و لفظی نیست. لذا میگه این جواب که شما ادعا میکنید دلیل مقید ما یه دلیل لبیه و در شبهات مصداقی یه دلیل لبی تمسک به مطلق جائزه، ما اینو قبول نداریم، مبناً قبول نداره ایشون. میگه فرق نمیکنه، کلن در شبهات مصداقیه نمیشه به اطلاق یا عام رجوع کرد، پس این جواب تمام نیست. البته اساس این مبنا رو، اساس این که فرقی بین مخصص لبی و لفظی نیست رو، ایشون در بحث‌های اصولی خودشون بهش پرداختن. اگه خواستید مراجعه کنید راجع به اصل مبنا، محاضرات جلد 5 صفحه 196. حالا وقت آقای خویی بعد از این که می‌فرماید این پاسخ تمام نیست، میگه ما یه پاسخ دیگری میدیم به اشکال اول. پاسخ درست به نظر ایشون اینه که شبه در اینجا درسته که شبهه مصداقی است، یعنی این که ما شک داریم در صورت شک داریم در این که فتوای اعلم و غیر اعلم موافقه یا مخالف، این شبه شبه مصداقی است. صورت علم به مخالفت خارج شده از تحت اطلاق، خب صورت شک میشه شبهه مصداقیه. یعنی ما نمیدونیم به هر حال این مصداق برای این فرد مقید هست یا نیست، لکن اینجا یک اصل موضوعی وجود داره. این دو تا اصل موضوعی، یکی از این دو اصل جریان داره که به واسطه اون و به کمک اون اصل موضوعی ما می توانیم احراز کنیم که این مورد مشتبه از افرادی است که تحت عموم باقی مونده. ببینید به حسب قاعده، خب شبهه مصداقیه به نظر آقای خویی نمیشه بردش تحت عموم یا مطلق، فرقی هم به نظر ایشون نمی کنه مخصص و مقید لبی باشه یا لفظی باشه، به حسب قاعده نمیشه برد تحت اطلاق قرارش داد. اما میگه اینجا ما یک ناجی و منجی داریم، یه اصل موضوعی داریم که او به داد ما میرسه و کمک میکنه این فرد مشتبه بره در تحت دائره مطلق. اون اصل چیه؟ میگه یکی از این دو اصله، یا استصحاب عدم ازلیست یا استصحاب نعتی. من اینو توضیح بدم این دوتا اصلو. میگه ببینید ما در جایی که شک میکنیم فتوای اعلم و غیر اعلم موافقن یا مخالف، خب اینجا میگیم سابقه این امر رو بررسی میکنیم، میریم به زمان گذشته، آیا قبل از آنی که این دو مجتهد اساسا متولد بشن، قبل از آنی که این دو مجتهد به دنیا بیان، آیا فتاوای اینها مختلف بود؟ بله؟ نه، مثل استصحاب عدم قرشیتی که داشتیم. مگه در استصحاب عدم قرشیت چه میکنیم؟ یه زنی رو شک میکنیم آیا این قرشیست یا نه، شک که در قرشی بودنشه، که مثلا زمان یائسگیش از 50 یا از 60. میگه قبل از این که این زن به دنیا بیاد سید بود، قرشی بود. پس یه عدم ازلی قرشیت بود، الان هم که شک میکنیم استصحاب عدم قرشیت میکنیم. اینجا میگیم قبل از این که این دو مجتهد به دنیا بیان بین اونا اختلاف بود؟ نه. پس حالت سابقه عدم مخالفت بین این دو فتوا داریم، البته یه عدم ازلی. استصحاب میکنیم عدم مخالفت فتوای این دو نفر را، فتوای اعلم و غیر اعلم را. نتیجه چی میشه؟ میره تحت مطلق. این میگه پاسخ صحیح به اشکال اینه. این عرض به حضور شما یک اصل موضوعی. ایشون میگه یه اصل موضوعی دیگه هم میتونیم اینجا تصویر کنیم و اون استصحاب نعتیه. استصحاب نعتی چیه؟ شبیه همینه با یک تفاوتی. اون عدم ازلیست، این عدم الوصفه. میگه زمانی که این دو مجتهد هنوز به مرتبه بلوغ نرسیده بودن، آیا فتاوای اونها با هم مختلف بود؟ یک حالت سابقه عدمیه به عنوان عدم اختلاف فلفتوا در کلام در این دو به اصطلاح دو نفر بوده. الان که ما شک داریم آیا فتاوای اینها مختلفه یا نه، استصحاب عدم مخالفت فتوای اونها را میکنیم که قبل از بلوغ ثابت بوده. پس این فرد مشکوک باز میره داخل در تحت مطلق. این محصل فرمایش مرحوم آقای خویی تنقیح جلد یک صفحه 129 و 130. به نظر میرسه این فرمایش مرحوم آقای خویی محل اشکال، سه موضع از کلام ایشون محل تأمل. اولا این که ایشون فرمودن در عدم جواز تمسک به عام فرقی بین مخصص لبی و لفظی نیست. این یه بحث مبنایی است که باید در جای خودش مورد بررسی قرار بگیره بین مخصص لبی و لفظی از دید خیلی ها فرق، لذا اصلا یه اشکال مبنایی است. ثانیاً این که ایشون فرمودن که یعنی پذیرفتن، حالا به صراحت نفرمودن، پذیرفتن که دلیلی که بر خروج صورت مخالفت فتاوا از تحت مطلق دلالت میکنه صرفا یک مخصص لبیه، یعنی فقط گویا حکم عقل به لزوم اجتماع ضدین یا نقیضین باعث شده ما بگیم صورت علم به مخالفت فتاوای اعلم و غیر اعلم از دایره مطلق خارجه، در حالی که این چنین نیست. دلیل مقید ما فقط عقل نیست، همه ادله‌ای که دلالت بر لزوم تقلید از اعلم می‌کنند در فرض که بپذیریمشون، اگه قرار باشه اینا رو نپذیریم دلیل عقلم نمی‌پذیریم، یعنی اصلا مقیدی در کار نیست. ولی اگر بنا به پذیرش دلیل مقید باشه، این منحصر به دلیل عقلی است. روایاتی داشتیم از جمله مقبوله عمر ابن حنظله و دیگران و دیگر روایات، اینا همه مفادش این بود که اگر تمام باشد، مفادش اینه که در صورت علم به مخالفت فتوای اعلم و غیر اعلم باید به اعلم رجوع کنه. پس این که ایشون فرمود، یعنی پذیرفت گویا در مسئله فقط مخصص لبیه، نه در مسئله مخصص لفظی هم داریم. اما عمده این بخش سوم کلام ایشونه که محل اشکاله، که خواستن یک پاسخ صحیح به این اشکال بدن. فرمودن راه حل دفع این اشکال اینیست که ما میگیم که درست به این مورد از موارد شبهه مصداقیه است، ولی اینجا یه اصل موضوعی داریم که در واقع احراز میکند برای ما که این فرد از افرادی است، این فرد مشتبه از افرادی است که تحت عموم یا مطلق باقی میمانه. همه اشکال در اینه، خواستن نتیجه بگیرن چون این اصل موضوعیه، مانعی از تمسک به اطلاق در شبهه مصداقیه مقید نیست. هر دو اصل موضوعی که ایشون بهش استناد کرده محل اشکال، اصل استصحاب عدم ازلی محل اشکال. این که ما بگیم استصحاب میکنیم عدم تحقق مخالفت اون دو نفر را در فتوا، خب این فرع بر این است که اصلا این حالت سابقه باشه. عدم اختلاف در فتوا قبل از تولد و قبل از ولادت، این از قبیل سالبه به انتفاع موضوعه. یا مثلا استصحاب عدم مخالفت در فتوا بین دو نفر قبل از رسیدن به مرتبه بلوغ و قبل از رسیدن به مرتبه اجتهاد، مثلا این هم از قبیل سالبه به انتفاع موضوعه. لذا این نمیتونه یه حالت سابقه محسوب بشه. عدم اختلاف این دو نفر در فتوا مصحح نعتیت نیست، برای اینکه این موضوع محقق بشه، موضوع استصحاب محقق بشه، در واقع باید این دو نفر فتوا داشته باشن و در این حال فتواشون با هم مختلف نباشه. لذا این پاسخ هم محل اشکاله. این اون چیزیست که مرحوم آقای خویی فرمودن. ببینید پس هنوز دلیل و اشکال به دلیل و بعد پاسخ اشکال به همون شکل باقی مونده. یعنی این اشکالی که شد باید ببینیم این پاسخ میتونه این اشکال رو برطرف کنه یا نه. بله؟ ها بله، اون چهارشنبه هم هست. اینجا یه مختصری مونده بود که حالا دیگه طول میکشه و از روایت باز میمونیم، اون مهمتره برای خود من و شما. حالا اینجا یه مراجعه بفرمایید به تفسیر و شرعی شریعه و کلام مرحوم آقای فاضل رو هم یه مطالعه بفرمایید تا ببینیم که مطالبی که ایشون در این رابطه گفتن چیه و آیا اشکالی درش هست یا نه. اجتهاد و تقلید صفحه 164 مطالعه بفرمایید تا انشاءالله شنبه. اما امروز چهارشنبه است و به حسب متعارف باید یه روایتی رو بخونیم، روایتی از امیر المؤمنین علی علیه السلام نقل شده در رابطه با صبر. می فرماید الصبر اما صبر علی المصیبه او علی الطاعه او عن المعصیه و هذا القسم الثالث اعلى درجه من القسمين الاولين. صبر بر سه قسمه، یا صبر بر مصیبت، یعنی مصیبتی برای انسان پیش میاد. مصیبت خب دارای مراتبه، ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال و انفس و ثمرات. هر نقصی بالاخره میتونه یه مصیبت باشه. نقص در جان، خدای نکرده جانی و عزیزی از انسان گرفته بشه، نقص در بدن، حالا نقص جسمی، مریض، مرض، بیماری، ابتلاء بدنی، حالا اینم یا نسبت به خود انسان یا اطرافیان انسان، کسانی که مورد محبت انسان هستند، یا نقص در مال، باز این هم دارای مراتبه. به هر حال مصیبت یعنی سلب شدن چیزی که برای انسان محبوبه از حضور شما نعمتهای دنیایی. هرچه روح انسان بزرگتر باشه تحمل انسان در برابر این مصیبت ها بیشتر. مرحوم صاحب جواهر شنیدید داستانشو، مشغول نوشتن جواهر بود، خبر آوردن فوت فرزندش رو که خیلی هم مورد علاقه مرحوم صاحب جواهر بود، از کار دست نکشید، یه مختصری فاصله افتاد. ولی اینجوری که نقل شده وضوع گرفت و نماز خوند و طلب رحمت کرد و گفت برید دفنش کنید و از خدا طلب رحمت کرد، نشست سر کارش و ادامه تألیف صاحب ادامه تألیف این کتاب. خب این دیگه خیلی ائمه معصومین که سر جای خود، اونا که دیگه از حضور شما فوق تصور ما هستن در صبر بر مصیبت ها. اما به هر حال انسان هرچی از نظر معرفت، از نظر ایمان، از نظر به اصطلاح اون چیزهایی که به انسان تسلا میده این مقداری خب محدودیت داشته باشه و یه ظرف روحیش به هر حال کوچیک باشه، این باعث میشه که در برابر این مصیبت ها جزع بکنه. مقابل صبر جزعه. حالا بحث داره که ما خیلی وارد اون نمیشیم. گاهی صبر بر طاعته، قسم دوم صبر، صبر بر طاعته. صبر بر طاعت یعنی انسان صبر کنه بر اطاعت خدا، بر عبادات، بر نماز، بر روزه. به هر حال اینم همراه با سختی و مشقته. قسم سوم صبر از معصیته، یعنی خیشتنداری و کف نفس در برابر محرمات و معاصی. امیال و شهوات انسان رو تشویق میکنن به سمت ارتکاب محرمات. خیشتنداری و دست کشیدن از خواسته های نفس، مبارزه با خواسته های نفس، چشم پوشی بر امیال و شهوات، این یک صبر خودش. حضرت می فرماید صبر در برابر معصیت خدا از صبر بر طاعت و صبر بر معصیت درجهش بالاتره، اجر و ثوابش بیشتره. حالا ببینید شما صبر بر مصیبت خودش چقدر سخته، اون صبر نسبت به صبر در برابر طاعت و نسبت به صبر از مصیبت در مرتبه سافل نسبت به اون دوتون و بالاترین درجه. حتی ببینید یه روایاتی داریم که مضمونش اینه: اجتناب سیئات اولاست از ارتکاب حسنات. یعنی اگر امر دائر بشه بین این که انسان از سیئات اجتناب کنه و در این حال حسنات هم مرتکب بشه، ارتکاب حسنات پایین تر است از نظر اهمیت تا اجتناب از معاصی. این رو در درجه اولویت باید قرار داد. مستحبات خوبه، نوافل خوبه، اذکار خوبه، ولی اهتمامی که انسان نسبت به ترک گناه داره باید بیش از اهتمام نسبت به انجام نوافل و مستحبات باشه. فکر نکنه نوافل و مستحبات رو انجام بده در این حال معاصی هم بدون خویشتنداری مرتکب بشه، این فایده. اجتناب از معاصی از ارتکاب حسنات خیلی مهمتره. انشاءالله خداوند متعال به همه ما توفیق بده و اقسام صبر به ویژه صبر در برابر گناه و معصیت. الحمدلله رب العالمین.